السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجلين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. توفیقی است که در آستانه سالگرد رحلت خاتم انبیا علیه آلاف تحیت و ثنا در جمع شما مسئولین و کارگزاران و کارمندان و دانشجویان و مؤمنین متعهد ایرانی مقیم ایتالیا مشرفی و از ذات اقدسی اله مسئلت بکنیم به برکت نبوت به ولایت توفیق حفظ نظام اسلامی را به همگان مرحمت کند و همه ما را از یاران راستین ولی است ارواح نافدا و حافظان دین اون حضرت قرار. آیاتی که قرائت فرمودند در سوره بلد عظمت مقام نبی اکرم را تشریح می‌کند که انسان کامل کمالش در پرتو تقرب به کمال محض یعنی خدای سبحان است و هیچ چیزی بیرون از پیوند با خدا مایه کمال انسان نیست و هر چیزی غیر از پیوند با خدا کمال خود را از انسان کامل دریافت می کند. این دو مطلب را آغاز سوره بلد که قرائت کرده ام به ما تفهیم می کنند. مطلب اول اون که انسان کمال خود را فقط از ناحیه تقرب به خدا که کمال محض است دریافت می کند و مطلب دوم آن است که نه تنها چیزی غیر از تقرب به خدا مایه کمال انسان نیست بلکه کمال هر چیز دیگری در سایه پیوند با این انسان کامل است. بیان مطلب آن است که در آغاز این سوره آمد لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد یعنی نسوگن به مکه. اگر این کلمه لا زائد باشد یعنی سوگند به حرم به مکه و اگر زائد نباشد یعنی نیازی به سوگند به حرم به مکه نیست. این تعبیر نشانه سوگند به مکه است. مکه حرم خداست که خانه خدا را در بر دارد ولی این بخش از سوره میگوید من اگر به حرم سوگند یاد میکنم و اگر برای مکه حرمتی قائلم به پاس احترام توی پیامبر است که در مکه به سر میبریم. لا اقسمو به هذا البلد و انت حل به هذا البلد یعنی اگر به حرم سوگند یاد می کنم به پاس آن است که تو در این سرزمین جا کرده ای و مقیمی. وجود مبارک نبی اکرم علیه آلاف التحیت و الکرم در سایه بندگی و قرب الالله کامل شد. او کمالش را از حجاز نگرفت، کمالش را از پیوندی به غیر خدا دریافت نکرد، بلکه کمالش را از ناحیه تقرب به حق دریافت کرد که عمر نبی اکرم در راه عبادت گذشت و این تقرب به خدا پیامبر را کامل کرد، مطلب اول. و مکه به پاس احترام پیامبر مورد عنایت حق شد، مطلب دوم. هیچ منطقه در روی زمین به عظمت حرم خدا یعنی مکه نیست. مکه شهری نیست که ورود بیگانگان مجاز باشد، فقط موحدان راستین هم که می توانند وارد این سرزمین بشوند. غیر موحد حق ورود ندارد، و اگر کسی موحد بود و خواست به حرم اله یعنی مکه راه یابد، نظیر شهرهای دیگر نیست که ورودش به طور عادی آزاد باشد. هر کس در هر حصل اصحاب، خواه در موسم حج خواه در غیر موسم حج، اگر خواست وارد مکه بشود حتما باید در میقات احرام ببندد، وارد مکه بشود، طواف بکند، نماز طواف بگذارد، سعی بین صفا و مروه انجام بدهد، سرانجام تقصیر بکند و از احرام به در آید و به سراغ آهاش برود. مگر کسانی که اهل مکه و تردد فراوان دارند. این خصوصیت در تمام روی زمین مخصوص مکه و مکه با همه جلال و شکوهی که دارد حرمت خود را از اون انسان کامل یعنی نبی اکرم علیه آله و طیب و سنا دریافت کرد. لذا خداوند فرمود لا اقسمو به هازل بلده و انتهلون به هازل بلد، یعنی چون تو در مکه به سر میبری من به این سرزمین حرمت می نهم و به او سوگند یاد می کنم. چون که در زمان که ربی اکرم در اون زمان به سر می برد اون زمان حرمت پیدا می کنم، همونطوری که زمین شامل انسان کامل حرمت دارد، زمان شامل انسان کامل هم محترم است، یعنی روزگاری که پیامبر در او سر می‌برد اون روزگار گرامی می‌شود و مورد سوگند خداست که فرمود بل عصر ان الانسان لفی خسر. سوگند به عصر، این عصر در مقابل ظهر نیست، این عصر عصر وحی است. این وحی گاهی به صورت نبوت و رسالت ظهور می کند و گاهی به صورت ولایت تجلی می کند که ولایت عهده‌دار اجرای همون وحی تشریعی است که پیامبر او را دریافت کرد. اگر گفته می شود منظور از این عصر یا عصر ظهور ولی عصر ارواح نافدا هست یا عصر ظهور نبی اکرم علیه آلاف و تحیه بازگشتش به یک مطلب است، یعنی سوگند به اون زمانی که وحی در اون زمان حضور و ظهور دارد و اون اصحاره عالم است و همان مایه اصحاری و فشار و کار و جهاد و اجتهاد است. بعد از اینکه به آغاز این مسئله عنایت شد در سوره بلد، میرسیم به بخش دیگر که فرمود لا اقسمو به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. اونگاه نتیجه قسم را در جمله های بعدی به این صورت ذکر می کنند، فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد. قسم به حرم به پاس احترام توی پیامبر که من که آفریدگار انسانم انسان را در رنج قرار دادم. انسان بی رنج نیست، او همواره در مکابده است که بخواهد که نخواهد. هیچ ممکن نیست که انسان در رنج و کوشش نباشد، منتها عده کوششون بران است که غریزه های گیاهی یا طبیعت های حیوانی را ارضا کنند و مقصد نمی رسند. عده بران که فطرت انسانی را ارضا کنند، اون غریزه و طبیعت گیاهی و حیوانی را تعدیل کنند و نه تعطیل، اونها به مقصد میرسند. کار برای هر انسانی ضروری. انسان اگر تابع وحی اله بود این رنج و تلاشش را جهت میدهد، در پایان رنج بازدهش را مشاهده میکند، یعنی عمر را میدهد و چیزی عنوان نقد دریافت میکند و راضی است. کسی که پیام انبیاء علیهم السلام برای گوش او ناآشناست، عمر را میدهد و فطرت را میبازد، چیزی دریافت نمیکند، او فقط به فکر خسارت است. اضافه مد بلعطره این نر انسانه لفی خسره. اون که کار گیاهی می کند تمام همش این است که خوب تغذیه کند و خرامان باشد و لباس فاخر دربر کند چون درخت، این پاییز زودرسی هم او را تعقیب خواهد کرد. و کسی که از این فراتر می اندیشد به این فکر است که غرایز حیوانی را ارضا کند، این تمام کوشش های خود را صرف جنبه حیوانی می کند بدون اینکه چیزی دریافت کند، اینها هم خسارت می بینند. تنها گروهی که از خسارت مسونن مؤمنانیم که از نظر عقیده سالمن و به این عقیده حرمت می نهند و عمل صالح می کنند. بعد از اینکه عقیده صحیح و عمل صالح فراهم کردند و خود را ساختند، به فکر اصلاح دیگران قدم بر می دارند و اصلاح دیگران هم در تصحیح عقاید اونهاست اولا و در جهت دادن به حرکتهای اونهاست ثانیا. تنها گروهی که خسارت نمیبیند کسانی هستند که این چهار کار را وظیفه خود قرار بدن، یعنی تأمین عقاید مستدل و صحیح اولا و انجام کار شایسته هماهنگ با اون عقیده ثانیاً به تأمین عقاید مستدل و صحیح برای دیگران ثالثاً، راهنمایی دیگران برای انجام کارهای خیر و با فضیلت رابعاً، اینها که خسارت می‌بینند. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این چهار کار، دو تا مربوط به اصلاح فرد، دو تا هم مربوط به اصلاح جامعه. الا الذين امنوا یک، وعملوا الصالحات دو، و تواصوا بالحق یک دیگر را به همون ایمان راستین که حق است توصیه و سفارش می کند سه، و تواصوا بالصبر یک دیگر را به بردباری و شکیبایی فرا می خوانند. یعنی وقتی به یک دیگر در کشور شرک و کفر رسیده اند، می گویند مواظب چشمتون باشید و مواظب گوشتون باشید. دور هم جمع شدن یکدیگر را به بردباری دعوت می کنند، چون اون چه که ما در پیش داریم مشابه همان است که گذشت. اگر آینده ما هم مثل گذشته بدون مرض و بدون مرگ و بدون فقر و بدون ده ها رنج دیگر بگذرد، تازه مثل گذشته است. شما عزیزانی که اینجا حضور دارید، از هر کدام شما سن قابل توجهی گذشت. اگر حوادث سختی انشاءالله برای شما پیش نیاید، آینده شما هم مثل گذشته خواهد. الان از گذشته چی در دست دارید؟ مگر همون قسمتی که به بندگی حق گذشت. اگر جز اون چه که در بندگی حق گذشت چیزی در دست انسان نیست، باید کفاره گذشته را با اصلاح آینده پرداخت. خدا فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، منتها بعضی ها راه میمنت و یوم را می پیماید، برخی راه مشتمت و شعامت و زشتی را طی می کنند. و در هر حال ما موظفیم که اسوه خود، یعنی وجود مبارک نبی اکرم علیه آلاف و تحیه و سنا را همواره در پیش رو داشته باشیم، چون هر کمالی که برای ماها حاصل می شود در سایه تقرب به این انسان کامل است. چون قرآن وجود مبارک نبی اکرم را به عنوان مجرای فیض خدا به ما معرفی کرد. در بخش از آیات چنین آمده است که من اغناهم الله و رسوله، یعنی خداوند و پیامبر خدا مردم را بی‌نیاز کردند. اگر شما به عنوان مسلمانان مقیم خارج کشور شاهد یک فضائلی از خود هستید، به برکت همون تعلیم قرآن فطرت است. و اگر در اروپا سخنی از این فضائل نیست مگر معدود و محدود، برای آن است که قرآن فطرت در این دیار حضور و ظهور ندارد. عمر گرامی نبی اکرم علیه آله و تحیه و سنا چون در راه عبادت حق گذشت، خود این عمر پربرکت شد و خداوند به عمر نبی اکرم قسم یاد می کند و ما لعمرکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، یعنی قسم به عمر تو، قسم به زندگی تو، بیگانه ها مستانه می روند، اینا مبتلا به سکرند و چون مستانه می روند نابینای در تاریکی قدم برمی دارند. یک کوه در تاریکی راه به جایی نمی‌برد و همواره به ما این مطلب را هشدار می‌دهد که خدا هر جا باشید با شما حضور و ظهور دارد. گاهی به ما می‌فرماید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. این یک است، یعنی چون خدا خالق هر چیز است و هر خالقی از مخلوقش با خبر است، خدا از کل مخلوقها آگاهد. چون لطیف است و خبیر، از هر مخلوق با خبر. این اصل اول که علم خدا به جهان امکان را در بر گرفت. اصل دوم درباره خصوص انسان هاست. فرمود لقد خلقنا الانسان که نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. همون ما انسان را آفریدیم، چون انسان را آفریدیم از خاطرات او هم با خبریم، از وسوسه های درونی او هم مستحضریم. هر خاطری که بر ذهن او می نشیند ما آگاهیم، هر خاطری که از خیالش رخت برمی بنده با مستحضریم. چه چیزی عامل شورش اوست به او را وسوسه می کند ما می داند. لقد خلقنا الانسان و نقل ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. در اصل سوم به ما فرمود انسان تو می توانی در حد فرشته سر ببری، خود را ارزان نفروش. فرشته ها را معرفی می کند، همون وصفی که برای فرشته ها ذکر می کند به عنوان دستور به ما یاد می دهد. یک توصیف دارد و یک توصیه. فرشتگان را توصیف می کند، ما را توصیه می کند که راه فرشته ها طی کنیم. در وصف فرشته ها می فرماید عباد مکرمون لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملون. ملائکه بندگان مکرم حقند، هرگز از دستور خدا سبقت نمی‌گیرند، بدون فرمان خدا کار نمی‌کنند، نه از خود رأی دارد نه رأی دیگران برای او مطاع است، فقط تابع دستور خدایند. لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملون. بعد از توصیف فرشته ها به ما توصیه می کند در آغاز سوره حجرات می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. فرمود مؤمنی هرگز خدا و پیامبر را جلو نیفتید. تکوینن که ممکن نیست کسی از خدا جلو بیفته. این نهی تشریعی ناظر به آن است که کارتون بعد از دریافت دستور از دینتون باشد. هر چه خدا و پیامبر فرمودن عمل کنید، جلو نیفتید و در این کار پرهیزکار باشید، چون خدا هم میشنود حق آن شما و هم میداند. پس فرشته را می ستاید به این که اینها جلو نمی افتند، به ما دستور می دهد که جلو نیفتید تا بشوید عباد مکرم که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. انسان های متعالی که این راه را طی کردن مثل علیه السلام، در وصف اونها هم چون فرشتگان میخوانیم که اینها لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. در زیارت جامعه در اوصاف اهل بیت علیه السلام میخوانیم که اینها هرگز مقدم بر دستور حق نشود. چون ایام ارتحال رسول اکرم علیه آقا بود تایید علیه و السلام سخنانی را از امیر المؤمنین علیه السلام در همین زمینه نقل کنید. حضرت امیر سلام داره فرمود وجود گرامی نبی اکرم علیه و السلام رهلت کرد ولی پرچم هدایت را در بین ما نصب کرد و خلق تینا رایت الحق. این چنین نیست که نشانه حق و پرچم صدق را در بین ما نصب نشده باشد. این رایت و پرچم حق در جامعه انسانی اسلامی همواره در اهتزاز است که من تقدمه ها مرقه و من تخلف انها زهقه و من لزمه ها لحق. هر کس این پرچم حق را دنبال انداخت خود جلو را از دین خارج شد. هر کس خود را به این پرچم نرسوند تأخیر افتاد باطل می شود. هر کس در زیر این پرچم به صاحب پرچم می رسد. به ما فرمود وجود گرامی نبی اکرم مثل طبیب است که دوا به تزده و اگر برخی از بیماری ها جز به کی و آخر و دوا الکی علاج نشد شما نگران نباشید. شما بیماری های خود را بر این معیار پزشکی پیامبر علیه آله و تحید و سنا عرضه کنید. قرآن داروی شفا بخش است، چون که خدا فرمود و ننزل من القرآن ما و شفا و رحمه. نبی که اکرم پزشک درمان بخش است، چون که در لهج البلاغه از وجود حضرتش به عنوان طبیب یاد شده است. طبیب و دوا و طبیب چیزهایی که در فرهنگ اسلام به عنوان بیماری مطرح است یک مسلمان حتما باید بداند، وگرنه آفت زده می شود به کار از عمل می گذرد. همه مواردی که قرآن به ما دستور تقوا داد معلوم می شود راه معالجه هنوز باز است. اونجا که دیگر سخن از تقوا نیست معلوم می شود راه معالجه بسته شد. خداوند به همه دستور تقوا نمی ده. به انسان هایی که در اوائل راه دستور پرهیز و تقوا می ده. در اواسط راه دستور پرهیز می ده. به کسانی که گناه نکردند دستور پرهیز میدهد که به همین حال باش. به کسانی که گناهان صغیره دارند دستور تقوا میدهد، میفرماید هر کار خواستید بکنید خدا حاضر است، فقط تهدید میکند. مثل یک پزشک به هر بیماری دستور پرهیز نمیدهد. به انسان سالم دستور میدهد، میگوید تا در آزمایش سالمی ولی پرهیز کن تا بیمار نشه. به بیمارانی که اوائل مرض اونهاست دستور پرهیز میده تا درمان بشه. به بیمارانی که در اواسط بیماری هست باز دستور پرهیز میده تا علاج اون بیمار را تأمین کن. اما اون بیماری که در اثر ناپرهیزی همه راه های درمان را بست، طبیب به او میگوید تو پرهیز غذایی ندار، یعنی کارت از معالجه گذشت. این که در بعضی از حالات طبیب به بیمار میگوید تو پرهیز نداری، یعنی کارت از درمان گذشت. قرآن کریم که کتاب شفا بخشد به همه دستور پرهیز نمیده، به گروه های فراوانی دستور تقوا میده. اونها که معاذالله راه علاجشون را عمدن بستن، خدا میفرماد اعملو ما شئتم. این اعملو ما شئتم این هر چه خواستید بکنید، اما در کنارش تهدید هست، اعملو ما شئتم. اگر خدای ناکرده کسی خود را درمان نکرد، به جایی میرسد که قرآن میگوید هر چه خواستی بکن. این تهدید است. در فرهنگ قرآن بعضی از مسائل است که مرض شمرده می شود و در فرهنگ تمدن‌های بشری مرض نیست. به عنوان نمونه قرآن کریم بعضی از این بیماری ها را ذکر می کند. در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه بعضی از این بیماری ها ذکر شده است که ما تا نفهمیم مرض چیست نمیدانیم مریضی یا نه، و تا ندانیم مریضی خود را به طبیب عرضه نمی کنیم. از نظر مسائل اخلاقی قرآن کریم بعضی از امور را مرض می داند. در سوره مبارک احزاب به همسران رسول اکرم علیه آلاف و تحیبه و سنا فرمون شما در حرف زدن مواظب باشید، خوب حرف بزنید و حرف خوب بزنید، صدای خود را رقیق و نازک و پرجاذبه نکنید. لا تقزعن بالقول فیصنع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا. حرف خوب زدن و خوب حرف زدن وظیفه شماست. در هنگام حرف زدن صدای خود را نازک و رقیق نکنید، زیرا ممکن است مردی که مریض است تنه بکنه. فیصنع الذی فی قلبه مرض. از این کریم معلوم می شود اون مردی که نتواند خود را در برابر نامحرم مهار کند مریض. اگر این مرض درمان نشود کم کم فی قلوبه هم مرضون تزاده همون به هم مرضون، اونگاه را از علاج می کند. پس اگر خدا فرمود و نزلونه القرآن ماه و شفاهم و رحمه، این چنین نیست که مرض را نگفته باشد. فرمود از نظر مسائل اخلاقی این کار مرض است. از نظر مسائل سیاسی فرمود گرایش های به غیر نظام اسلامی مرض است. ممکن است کسی از نظر اخلاقی مریض نباشد ولی از نظر مسائل سیاسی مریض باشد. در سوره مبارک مائده فرمود نبی من در بین این مردم که به ظاهر مسلمانند عده‌ای هستند که رابطهشون را با کشورهای شرک مخفیانه حفظ میکنند. میگویند شاید روزی نظام اسلامی معاذ الله تضعیف شد، ما چرا رابطهمون را با کشور شرک برقرار نکنیم؟ فرمود و تر الذین فی قلوبهم مرضان یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. فرمود نبی من عده ظاهرا بر جمع مسلمانانند ولی اونها که قلبشون مریض است پیوندشون را با سران شرک حفظ می کنند، میل به کشور شرک دارند. می گویند شاید نظام نوپای اسلامی نتواند مستقر بشود. اینها مرض سیاسی دارند. بگو اگر خدا نظامش را تأیید کرد شما رسوا خواهید شد. یک وقت انسان پشیمان می شود، راه درمانش باز است. یک وقت رسوا می شود. قل عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. این گرایش سیاسی مرض است، اون شوق به نظام اسلامی درمان. به اینها بگو کاری از شرک و کفر ساخته نیست، این دو نمونه که هرگز شما در فرهنگ علوم تجریبی اینها را به عنوان مرض نمی‌شناسند. یعنی تمام دستگاه‌های آزمایشی اگر فعالانه برخورد کنند هرگز نمی‌توانند بگویند این کسی که گرایشی به صدای نامحرم دارد مریض. این مرض مرض طبی و طبیعی نیست، مرض ماورای طبیعی است. قهرن درمان ماورای طبیعی می‌طلبد. یا اگر همه متخصصان قلب شناس دور هم جمع بشوند نمی‌توانند تشخیص بدهند این کسی که گرایش سیاسی به کشور شرک دارد قلبش مریض است. این را قرآن با خبر است و انسان را با خبر میکند. به این گروه ها دستور پرهیز میدهد. اگر خدای ناکرده این بیماری ها با پرهیز درمان نشود اونگاه خدا میفرمود اعملو ما شدتون چنین که در سرد اسلام این چنین. نمونه سوم بیماری های اقتصادی است. در نهج البلاغه و مانندون آمده است اون گران فروش یا محتکر به بیماری احتکار مبتلا است. یعنی یک محتکر واقعا مریض است و قرآن او را درمان می کند. اگر راه درمان قرآن را او طی نکرد کم کم فی قلبهی مرض و زاده الله مرضا اونگاه خدا میگوید اعمل ماشه تو پرهیز نداری. موارد فراوانی که در نهج چه در غیر نهج به عنوان نمونهای مرض ذکر شد. ما وقتی به تهذیب نفس موفقیم که بفهمیم در فرهنگ قرآن چی مرض است و چی سلام. بعد در خودشناسی این اوصاف را توضیح کنیم ببینیم داریم یا نداریم. اگر دیدیم نداریم خدا را شاکر باشیم به راه گذشته را ادامه بدیم که مبتلا نشویم. اگر دیدیم داریم بپوشیم این مرض را در ما و یعنی هیچ کس به داد ما نخواهد رسید. در سخنان امیر المؤمنین علیه السلام آمده است به این من اقبض رجال الالله لعبدن بکله الله الى نفسه. یعنی از بدترین مردم نزد خدا کسی است که خدا او را به حال خودش رها کرد. این که شما میبینید بعضی به جای رسیدن که میگوین من هرچه بخواهم میکنم هرچه بخواهم میگویم این کسیست که به حال خود را شد. یعنی هیچ حساری برای خود نمیبینه، هیچ ترسی از اون در دل اون نیست که کجا میروم با مرد. اما این از بدترین مردمان که خدا او را به حال خود را کرده. لقد نه وکله الله الى نفسه جائرن قصد السبیل این دعای الی حرس دنیا عمل له و این دعای الی حرف الاخره ترک که انما عمل له واجب علیه و که انما غنی له ثابت علیه. اگر او را به مسائل مادی و دنیایی دعوت کنید کوشش میکنه، به مسائل معنوی دعوت کنید پرهیز میکنه ترک میکنه. مثل اینکه تأمین دنیا بر او واجب است و تأمین سعادت آخرت از او ثابت. انسان وقتی به اینجا رسید معلوم شد به حال خود رها شده. پس ما هم از این طرف می توانیم تا مرز فرشته ها پیشرفت کنیم، هم از اون طرف معاذ الله ممکن از طرز سقوط کنیم که از هر حیوانی هم انسان فرومایه تر باشد. و وجود گرامی نبی اکرم علیه آلاف و تحیید و سنا که قصوه ماست این راه ها را به ما ارائه دادن و نشون دادن. هنگام ارتحال اون حضرت که فرارسید دستور دادم که به مسجد شیخ ببرم و با مردم دیدار عمومی داشته باشم. نقل کردم که حضرت فرمود من طولی نمی کشد که از میان شما رهبر ببندم و هر کس حقی بر من دارد بیان کند تا استعفا کند. در همون جمع کسی عرض کرد یا رسول الله شما سالی در سفر سوار بر شتر بودید و چوبی در دست شما بود، خواستید به شتر اشاره کنید به دوش من رسید، من یک همچه ضربتی از شما طلب دارم. حضرت فرمود برای قصاص آماده. اگر دیگران آماده می شدن که قصاص بشدن حضرت نمی پذیرد. این شخص عرض کرد که شما با عصای ممشوق، اون عصای خاص که در دست داشتی، به دوش من زدید، من با همون عصا میخواهم که قتل کنم. گفتن نبی اکرم علیه السلام دستور دادن که برن منزل اون عصای ممشوق را حاضر کنن. که در این صحنه فاطمه زهرا سلام الله علیها با خبر و نگران شد. وقتی اون چوب دستی را آوردن اون شخص عرض کرد وقتی که شما عصا به پشتم زدید من برهنه بودم، پوشاکی نداشتم، شما هم پیرهن از بدن مطهرتون کنار ببرید. حضرتم این کار کرد. این شخص جلو آمد و لب را گذاشت روی دوش حضرت تا ببوسه. گفت من غرضی جز این نداشتم، وگرنه شما نخواستید مرا بزنید، بلکه اون چوب گوشش به دوش من رسید. این حضرت با این خلق عظیم جامعه بشری را اصلاح کرد، چون که همه جوامع امروز عظمت اخلاقی حضرت آشنایی. و امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود همین جا که من رحلت کردم همین جا من دفن کنید. تا مدتها مسلمین می آیند بر من نماز می گذارند و این آیه مبارکه ان الله و ملائکته را قرائت می کنند. اونگاه فرمود من دو وزنه وزین را برای هدایت شما به یادگار داشتم. این سخن را مکرر فرمود که اینی تا خود مصدقه کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، یکی قرآن و دیگری اطرت طاهر علی و اقلاق علی رحمه السلام و رحمه السلام. فرمود مادام که به این دو وزنه وزین تمسک دوستی و میجوری هرگز گمراه نخواهید شد. وسایلش را نسبت به امت اسلام بیان کرد، نسبت به مسئله خرافت هم مکرر بیان کرد، نسبت به داخله امور زندگی بیان کرد و امیر المؤمنین فرماید سر متحر رسول اکرم در دامن من بود که جانش به جان آفرین تسلیم شد. وقتی حضرت را با اون جلال شکوه در میکردن انس که خدمتگزار حضرت بود میگوید ما از دفن نبی اکرم که قرابت یافتیم به حضور فاطمه زهرا علیها السلام شرف شدند. فاطمه علیها السلام فرمود انس از کجا برمیگردی؟ گفتم از دفن رسول اکرم قرابت پیدا کردیم. گفت کیف مکنه که قلبو که ان تو سد ملل عرض جست رسول الله. انس چگونه قلبت مقاومت کرد که بدن رحمت للعالمین را زیر خاک دفن کردی؟ با چه دلی روی اون بدن خاک ریختی و اون بدن را به خاک دادی؟ از اینجا دختر نبی اکرم میگوید چطور پدر را دفن کردی و خاک دادی. از طرفی هم دختران نبی عبدالله سلام الله علیهم اجمعین آرزو داشتند که بدن مطهر فرزند پیغمبر را دفن کنند. نگرانی و اشتیاق اینها این بود که به ما اجازه ندادند ما این بدن بی‌سر را دفن کنیم. زینب و زین العابدین علیه السلام در کنار این بدن بی‌سر عشق می‌ریختند. سخن اونها این بود که عمر سعد کشته‌های خود را جمع کرد و برای فریب مردم بر اونها نماز خوند و اونها را دفن کرد، ولی اجازه نداد ما بدن پسر پیغمبر را دفن کنیم. به جای دفن بدن مطهر حسین بن علی دستور داد چیز که از پار نه تازه بزن و بر بدن مطهر پسر پیغمبر از پردون کنند. من یعنی تدر و لیل حسین. این که در مرسی علی عبدالله گفته شد ای کاش ما شیعیان در کربلا بودید و این مناظر را میدیدید، اون منظرهای جنگوداز در این مرسی آمده. یکی از اون مناظر این است که فرمود ای کاش ما شیعیان در کربلا بودید، شیعتی ای کاش ما لیتکون فی یوم عاشورا جمیعن تنبرونی کیفه از تسلی لطفل و ابو ان یرحمونی، ای کاش بودی و می دیدی چگونه من برای کودکی طلب آب می کنم اونا حاضر نشدن این کودکی شیدی من را آب بدن، و ای کاش بودی و می دیدی و به جرد الخیل و اول قتل عمدن سهرونی بعد این که عمدن منو شهید کردن عمدن سینه هم را زیر سم اسب ها مرد کردن. این بدن به حالی رسید که بعضی ها مرد کردن. دختر عبی عبدالله به عمش زینب علیه السلام گفت عمتی هازا معشوم من عم، این همه شهدا را به خیمه دارالحرب آوردن و تو این جور بیتابی نکردی و نمیکنی. اینجا مگر کنار نعش کی؟ این نعش کی؟ فرمود هازا نعش علی کل حسین، تو حق داری پدر رو نشناسی، این نعش مطهر پدر توست. بعض از بچه های علی عبدالله گفتن من در کنار همین نقش میمانم، شما قافله شام بروید که اجتمع از عدتون من الاعراب و جرروها و جسد علیها، عده از سربازان عموی آمدن و این دختر را کشون کشون از کنار نقش دختر سالار شهیدان جدا کرد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه رحمة الله وبركاته نسألك اللهم ولنا بسمك العظيم الأعلى أعز أجل أكرم يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به اسماء الحسنای قسم، تو را به اعظم صفات قسم، تو را به جمیع ملائکه المقربین قسم که دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم به سخنان اولیا قرار بده، تو را به همه مقربین قسم توفیق انس به خودت، توفیق شب زنده‌داری، توفیق لذت مناجات خودت را در کام ما بچشم. تو را به مقربین قسم نظام اسلامی را تا ظهور بلیت کمام زمان ارواح مفدا حفظ بدن، ارواح مؤمنین عمومه علما و مؤلفان علوم الهی اساتید و ذوی حقوق گذشتگان و شهدای اسلام خصوصا روح مطهر امام آن وقت بلحظ همراه با انبیاء و اولیاء خیم سلام محشود دلم مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولی ارواح نافدا حفظ تأیید بفرما. حوزه های علمی مراجع تعلیم خدمت گزاران به دینت را تأیید بفرما. خدمت گزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون بیش از پیش آشنا و موفق بفرما. خطر دشمنان دین را به مستکبران برگردان. بین ما و قرآن اسرت لحظه کدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرمایید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.